بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نظریه علمین در عصر خودمون به عنوان نظریه مورد تأکید نسبت به دوران ام بین محظورین مورد توجه قرار گرفت که در اطراف دوران ام بین محظورین قائل شویم به براءت عقلی و شرعی. در مثالی که زدیم و به عنوان مقام اول داریم بحثش رو ادامه بدیم، مقامی که دوران ام بین محظورین هیچ کدام عبادت نیست، هیچ طرف عبادت نیست، نه وجوب نه حرمت، بلکه توسلی هست. مثالش هم این بود، شخصی مردد است بین ناسبی و مؤمن، کافر مؤمن، پیغمبر دشمن پیغمبر. در اینجا نسبت به وجود و حرمت براءت عقلی و شرعی جاری می شود، به جهت اینکه دست بگذاری روی وجود مشکوک، عدم البیان، قبل عقاب بلابه. اگر شارع بخواد من رو به خاطر وجوب مؤاخذه کنه قبیحه، بیان نسبت به وجوب نیست. حرمت هم همینطوریه، شارع بخواد به خاطر حرمت من رو مؤاخذه کنه قبیحه، چون برای حرمت بیانی نیست. این نظریه چهار اشکال یا چهار مانع برای ذکر شد، اونها رو جواب دادیم. باقی مانده بحث رو اشاره میکنم و این موانع چهارگانه یا چهار اشکالی که به این نظریه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و محقق خویی رضوان الله علیه مطرح شد، عمده این چهار ایراد برمیگشت به دو مطلب: یک، علم اجمالی، دو، عدم قدرت. یعنی مستشکلین به این نظریه میگویند علم اجمالی مانع است از براءت عقلی و شرعی، علم اجمالی وجوب و حرمت. علم اجمالی منجزه، نمیتوانیم براءت جاری کنیم در اطراف علم اجمالی. این حرف اول بود تقریبا توی این چهارتا. و حرف دوم، دوران ام بین محظورین از حیطه براءت به دور است. دوران ام بین محظورین ما نحن فی از مقوله عدم القدرت است. عدم القدرت رفع اما لا یعلمون جاری نمی شود، رفع اما لا یطیقون جاری می شود. جای براءت نیست. به چه مجوزی شما براءت عقلی و شرعی جاری می کنید؟ جایی که مکلف قدرت نداره، یا فاعل است یا تارک، یا لعن می کند یا لعن نمی کند. بعد از این چهار اشکالی که پاسخش داده شد و مهمترین جواب هم یک کلمه بود، همین یک کلمه که اول جلسه اشاره شد، وجوب مشکوک، حرمت مشکوک، خب براءت هم مال شک دیگه، یک کلمه دیگه هم ضمنی داشت، چرا مکلف قدرت داره، در ما نحن فی میتواند لعن بکنه، میتواند لعن نکنه، میتواند متعلقی رو بگیرد که واجب است ترکش کنه، میتواند متعلقی را بگیرد که حرامه، یعنی حرام حساب کنه، به عنوان حرام حسابش کنه و انجام بده. کجا قدرت می قدرت هست که این جواب داده. تنها چیزی که باقی میماند به عنوان مزاحم برای نظریه اعاظمی همچون امام و محقق خویی، بحث وجوب موافقت التزامی است. تنها مانع این چهار تا رو که گذاشتیم کنار، یعنی چهار اشکال و چهار مانع رو گذاشتیم کنار تو مباحث گذشته، تنها چیزی که باقی مونده باید دفعش بکنیم و رفعش کنیم، بحث وجوب موافقت التزامیه. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در کفایه به این مشکل اشاره میکنه که در دوران ام بین محظورین اگر بخواهیم اصل جاری کنیم، چون خودشم اصل جاری کرده، اصالت الاباحه جاری کرد آخوند، اگر بخواهیم اصل جاری بکنیم لازم می آید که موافقت التزامیه تحقق پیدا نکند، چون میگید وجوب نیست، حرمت نیست، پس به چی ملتزم بشم؟ مرحوم آخوند جواب میده، می‌فرماید اولا دلیلی بر وجوب موافقت التزامیه تو فقه و اصول ما نداریم، هیچ جا یه جایی که موافقت اعتقادی، التزامیه این اعتقادی، یعنی معتقد بشوی که اینجا یا وجوبه یا حرمت، اولا که دلیل نداریم بر وجوب موافقت التزامیه، چیزی که ما در شریعت داریم به عنوان دلیل وجوب موافقت قطعیه، عملیه، موافقت عملیه یا حرمت مخالفت عملیه، ملتزم شدن که ملتزم بشم وجوب هست، ملتزم بشم حرمت هست، اولا که چنین چیز دلیل نداریم، ثانیا سلمنا که دلیلی هم بر وجوب موافقت التزامیه داشته باشیم، ما نحن فی قابل جریان نیست، چون اگر بخوایی ملتزم بشی به وجوب، یا باید ملتزم بشی به وجوب یا به حرمت دیگه، به هر دوتا که نمیشه ملتزم بشی، معتقد بشوی که شارع اینجا هم لعن را واجب دارد و هم حرام، که میشه اجتماع نقیزه، اجتماع زده، باید ملتزم به یکی از این دوتا بشی، بگه در عالم واقع واجب است مثلا معتقد بشه، یا بگه در عالم واقع حرامه، این التزام با فرض این که دلیل بر حکم وجود نداره تشریع محرمون، خودش تشریعه، این نسبت دادن به دین هست، چیزی که نمیدونه جز دینه، پس وجوب موافقت التزامیه به عنوان مانع پنجم برای قائلین به براءت عقلی و شرعی جایگاهی ندارد و مانع نیست و این اشکال وارد نمی باشد. اذا تبین ما ذکرنا من جریان اصالت البراءه فی ما نحن فی و هو الدوران بین المحذورین لا فرق بین کون احدهما اهم من الاخر فی الواقع اولا اذ یکون اصل الوجوب و الحرمه. یک تتمه باقی بود. بعد از آنی که ما همین نظریه رو پذیرفتیم، یعنی ما تابع و مدافع شدیم از اجراء براءت عقلی و شرعی در دوران امر بین محذورین، دوران امر بین محذورینی که توسلی هم تعبدی نیستن، تعبدی رو انشاءالله بعد. یکی از نکاتی که اینجا به عنوان تتمه ذکر میکنیم اینه، آیا بحث اهم و مهم اینجا جایگاهی نداره؟ اهم و مهم وجوب اهمه یا حرمت؟ مثلا در همین مثال لعن یا آدم که نمیدانیم پیغمبره یا دشمن پیغمبر، وجوب لعن دشمن، حرمت لعن پیغمبر. نمیشه بگیم اینجا اهم و مهمش کنیم بحث تضاهم، قواعد تضاهم اینجا جاری نیست که در اصول میگیم عند تضاهم ننظر الى ما هو الاهم و نقدمه. همون قابل جریان هسته. در بحث تضاهم دوران ام بین اهم و مهم وقتی میشه، دو نظریه در زمان فعلی ما بین محققین مطرحه. وقتی که دوران بین اهم و مهم شد، دو نظریه خیلی معروفه. یکی نظریه آخونده میگه هرگاه دوران اهم پیدا شد بین اهم و مهم، ما قائلیم به تعیین. به عبارت اخرى در دوران اهم بین اهم و مهم دو تا نظریه است. یه نظریه اینه که اینجا چون دوران بین تعیین و تأخیر هست، فالمتعین هو المختار، قائل به تعیین میشه مرحوم آخوند این شکلی، ولی مرحوم نائینی قائل به تخییره. پس هرگاه در جایی دو تا حکم با هم دیگه ما رو به جایی رسون که باید یا قائل به تعیین بشویم یا قائل به تخییر، چه دوران هم بین تعیین و تأخیر. چرا؟ به جهت این که یا اهم رو ملاک میدانید میگردید اون که اهمه مقدمش میکنید میشه تعیین. مرحوم نائینی میفهمد نه، عند التضاهم دوران هم بین تعیین و تأخیر ما قائل به تأخیری. خب خود این نزاع، خود این بحث تضاهم و دوران ام بین تعیین و تأخیر کجا قابل طرح، قابل مطرح شدن است؟ اونجایی که زمینه باشد که در عالم اثبات ادله رو با هم وارسی کنیم. وجوب یک دلیل داره، حرمت هم یک دلیل. این دو تا دلیل یا اطلاق دارند یا اطلاق ندارند. اگر اطلاق داشته باشند، اطلاق هر کدام حکم مقابل خودش رو نفی بکنه اینجا واقعا تزاهمه. میگردیم ببینیم این دوتا اطلاق یکی مرجح دارد یا ندارد. اگه مرجح داشت اون رو مقدم میکنه، اگه مرجح نداشت هر دو اطلاق به اندازه هم قوی بودن سقوط میکنن، از اعتبار میفتن، رجوع میکنیم به اصول عمل. اما اگر دلیل ما اطلاق نداشت، لبی بود، وجوب اجماعیه، حرمت هم اجماعیه، مثلا دلیل لبیه، قد متیقن بود نبود، سقوط به اصول عملیه. همه اینها جاییست که دو تا حکم وجود داشته باشه که مکلف بتواند یک طرف رو بگیره. مثلا دارم مثال میزنم، تو مثال مناقشه نکنیم. یک روایت میگه در روز جمعه نماز جمعه واجب است، نماز جمعه واجب است. یک روایت هم میگه نماز ظهر واجبه. ما از خارج میدانیم روز جمعه یک نمازم بیشتر نیست. حالا به کدوم یکی عمل بکنیم؟ یکی متعلق، دو تا متعلقه، وجوب نماز جمعه، وجوب نماز ظهر، و اطلاق هر کدوم دیگر رو نفی میکنه. مثلا روایتی میگه فی عصر الغیبه تجب صلاة الجمعه، این مطلق. روایت بعدی هم نماز ظهر رو میگه، اطلاق هر کدام دیگری رو نفی میکنه. اینجا مکلف هم یک نماز بیشتر نمیتونه بخونه ها، فرض اینه که احتیاط نمیتونه بکنه دو تا نماز بخونه، چون قرار روز جمعه یک نماز خونده بشه، یا جمعه یا ظهر. اینجا اگر تونستیم چیزی کشف بکنیم، ملاک رو بسنجیم، بگیم ملاک نماز جمعه قوی تره، اون اطلاق رو مقدم میکنه، اطلاق نماز جمعه رو مقدم. اگر نتونستیم اینا تعارض میکنن، تساوی میکنن، در چنین جایی من. ولی در ما نحنفی، در ما نحنفی که این شخص رو لعن بکنیم یا لعن نکنیم، یا لعن میکنیم یا لعن نمیکنیم، مکلف امکان نداره بله یک طرف رو معین کنه بگه این طرف مثلا ملاکش بیشتره، چون نمیدونه، جهل داره، اصلا به اصل متعلق تکلیف جهل داره که وجوب هست یا نی. ولی در اون مثال میدانیم اطلاق داره میگه واجبه، هم نماز ظهر رو میگه واجبه، هم نماز جمعه رو میگه واجبه. در چنین جایی شما باید برید سراغ تزاهم. پس بنابراین ما نحنفی در دوران ام بین محذورین، ما نحنفی که مکلف یا فاعله یا تارک، دوتا متعلق نیست، یک متعلقه. یک زید نامیست در خارج، لعنش بکنم یا لعنش نکنم، لعنش واجب است یا حرامه. اونجا بحثی چی رو میخوام من ملاک سنجی کنم؟ ثبت الارض ثم النقش، اول باید مشخص بشه که این واجبه یا حرامه، بعد بگم وجوب ملاکش بیشتره یا حرمت. روی این جهت تزاهم هم در مانعنفی قابل جریان نیست، نهایتاً یه تتمه مونده، تکمیل نمیشه چون وقت گذشت. تکمیل این تبصره پایانی رو انشاءالله میذاریم برای جلسه فردا. و صلی الله علی محمد. بله.